با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. روز پیش مضمون مکتوب به شاه رو خوندیم از سفرنامه حاج سیاه، ادامه میدم کتاب رو. مضمون نامه های یکی دو نامه دیگه هم هست، با اجازه. مضمون مکتوب ها که به حکام و بزرگان شهرها بی امضا نوشته شد. ای هموطنان و غیرتمندان و برادران، چشم عبرت باز کرده به روز سیاه خود نگاه کنید که به چه درجه اسیر و ذلیل و خار و بدبخت و سیه روزگارید و فریاد رس ندارید. به هر عجز و الحاح و تملق و تضرع، التجاء عاجزانه به درگاه ملوکانه کردیم که پادشاه اسلام تکلیفی و حدی برای مباه بودن جان و ناموس و مال ما معین نماید، تا بدانیم در چه عمل مجازات و در کدام مکافات داریم. اگرچه بگوید هر کس صبح زود از خواب برخاسته باید مقتول شود، ولی این حکم از روی قانون باشد که مردم بدانند و بدون استثناء اجرا شود. عرایض ما را قابل اعتنا نشمرده، رعیت را مورد سخط واقع گردانیدند، از خدا و رسول شرم نکردند، با بنده خیرخواه خدا و فرزند حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه آن رفتار را کردند که دیدید و شنیدید. جهت همه این اقدامات این است که برای ظلم ایشان حدی و برای اجراء دلخواه ایشان سدی نباشد. ما اهل ایمانیم و برادر یکدیگر. مظلومان از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام برای رفع ظلم چاره‌جویی کردند. فرمود: تا حال به ظالمان گفتند ظلم نکنید، نشنیدند. حالا من به شما میگویم قبول ظلم نکنید. اطاعت این امر ایشان را آسوده کرد. ای برادران غیور دیندار وطنخواه، همت را عالی بدارید، رنج را راحت شمارید، مطیع ظالم نشوید تا شما را گوسفند ندانند. اگر پدران ما قبول ظلم نکرده بودند، ما الان آسوده بودیم. ایشان تکلیف خودشان را ندانسته یا نکردند، ما باید قرض ایشان را ادا کنیم. برادران دینی و وطنی، تمام ادیان و فرق ظالم را ملعون شمردند. مطیع ملعون نشوید، زیر بار ظلم نروید، بر اولاد و آیندگان رحم کنید، مایه آسایش ایشان شوید که ظلم در هیچ حدی نمی ایستد. برای تعدی حدی بگذارید. زندان دولت را ببینید، از 40 سال محبوس و اسیر کند و زنجیر هست که در این مدت کسی اسم او را نشنیده، زنده در گور شده. مگر اینان اولاد وطن و برادران ما نیستند؟ ما که مسلمانیم و میگوییم پادشاه ما مسلمان است، باید در زیر سایه او در امان باشیم. لکن اگر دنیا را گردش کنید، از ایرانی ذلیل‌تر و خوارتر و مظلوم‌تر و پریشان‌تر در عالم نیست. سرباز را رعیت می‌دهد که به کار هیزم چکنی می‌رود. مواجب را صاحب منصبان می‌برند و آنها ذلت می کشند. وا ویلا، رعیت چه لطمه ها و سیاست ها می بینند. مهار می کنند چوب و فلک و کند و زنجیر و تازیانه و شکنجه، بریدن گوش و دماغ و دست و پا و غیر اینها، همه برای بی تقصیران است. اشرار و ظلام و مقصرین و خورندگان مال مردم بالکلی از مؤاخذه و سؤال و جواب آزادند. چقدر بی گناهان را به غرض نفسی تهمت بابی زدند و کشتند. پادشاه پاسبان درویش است. این پاسبان به یک اشاره 60 نفر سرباز عارض را سر می برد و شکم می درد و 60 فوج را به ترکمان می بخشد. گویا تمام این گوسفندان قربانی اند. این است دربار شاه که با گرگان بیرحم خونخوار احاطه شده. برادران، نمی دانید اهل عالم در چه امنیت زندگانی می کنند. ما نباید به ظالم ایراد کنیم، باید انسان خود را اسیر گرگ خونخوار نکند. اهالی تمام ایران آیا مردند؟ مثل میرزا تقی‌خان امیر، امیدگاه نجات ایران را کشتند، کسی نگفت چرا. 60 فوج را در مرو به ترکمان دادند، گویا در ایران چیزی واقع نشده. مردم را شب و روز به دلخواه از خانه ها کشیده، زنجیر و حبس می کنند، مالشان را می گیرند، کسی نمی پرسد چرا. سربازان اصفهانی را کشتند که چرا عارض هستید، کسی را دل نسوخت. هر رذل دونی را مالک جان و ناموس خلق می کنند، همه تمکین می کنیم. یک زن بی اصلی حکمران ایران می شود، همه سر اطاعت به پیش داریم. به گربه سجده می کنیم، ببریخان است. به بچه کثیف نانجیب قربانی می شویم، چون ملیجک است. هرچه می کنند تحمل می کنیم، گمان می کنیم دیگر رحم خواهند کرد. آقای سید جمال الدین مرد بزرگوار را با آن خاری راندند که چرا نام عدل برد. مردم، به چه امید سکوت کرده اید؟ کیست که می تواند اسب خوبی یا عیال خوشگلی یا متاع خوبی داشته و ایمن باشد؟ کیست که می تواند دارایی خود را آشکار کند؟ کیست بتواند هرچه بخواهند ندهد؟ کیست بتواند حق خود را مطالبه کند؟ کیست که امید دارد مالش را بعد از مردنش ورثه‌اش ببرند؟ ای مردم، کی اقدام به خلاصی خود کردید و نشد؟ کی اتفاق نمودید فایده ندیدید؟ برخیزید و حدی برای ظلم بگذارید. غیرت، غیرت. سواد کاغذی است که به علما نوشته شده. حضور مبارک آیات الله عرض می داریم. اگرچه فوق حد بندگان است که در محاضر مبارکه عرض بنماییم، لکن استعلاماً سؤال می کنیم آیا حالت حالیه و رفتار بزرگان و مقتدران را با رعایا و اصناف و کسبه ایران که همه مسلمان و برادران یکدیگرند می‌دانید یا خیر؟ آیا این رعایای فلک زده که شب و روز دمی آسایش ندیده، هزارها از علما و طلاب و سادات را غرق نعمت و رحمت و راحت داشته، ایشان را آقا و خودشان را بنده، به بوسیدن خاک پای ایشان تبرک می جویند و هر زحمت را قبول کرده، آقایان را صدرنشین گردانیده، بهترین نعمتها و زنها و امارتها و لباسها و اسبها و باغات و املاک را بر ایشان روا داشته، خود ذلت را قبول کرده اند، آقایان چه توجهی به حال این ضعیفان کرده اید؟ این چه صدمات و قتلها و غارتها که بر ایشان وارد می شود؟ حضرات آقایان را در کجا دل سوخته و به یک اقدامی جلوگیری از این ظلمهای بیحساب کردند؟ آیا برادری اسلامی و ترحم و امر به معروف و نهی از منکر و رفع ظلم و حفظ نفوس محترمه در شریعت به علما متوجه نیست؟ عجبا، گاهی میبینیم هرگاه صدای یک دفی در خانه یک فقیری بلند شود، رگ امر به معروف حضرات آیات الله به حرکت آمده، لشکر طلاب تا ریختن خون صاحب خانه ایستادگی می کنند. اما فریاد مظلومان که در زیر چوب و فلک از دربار دولت و حکام به آسمان بلند می شود، آقایان را کیک نمی گزد. این توهین ها و غارت ها و جرم ها و حبس و زنجیر ها و شکنجه ها که به مسلمانان وارد می آید، در نزد آقایان گویا از عادیات است. آیا جوابی برای روز جزا حاضر کرده اید؟ به ما هم بفهمانید. اگر نکرده اید، به این امت که برای تحصیل شماها کرور کرور پول تحمیل آنها شده، چه نتیجه‌ای به مسلمانان عاید گردیده؟ آیا خداوند عالم، مالک بندگان و پیغمبران نایب ایشان و امامان، خلفاء پیغمبران و شما جانشین ایشان نیستید؟ آیا پیغمبر و امام اگر حاضر بودند به این حالت ملت مثل شما تماشا کرده به کار عیش خود مشغول می شدند؟ آیا امت ودایع خدا و رسول نیستند؟ با این ودایع چه رفتار کرده اید؟ اگر بفرمایید از ما پیشرفت نمی کند، اولا در بسیاری از این کارها خود به ایشان یاری می کنید، ثانیا کی شما اتفاق نموده ملت را دعوت به رفع ظلم نمودید و کسی نشنید؟ ملت را ظالمان گوسفند کرده، سر بریده، از گوشت و دنبه آن هم شما طعمه می برید و الا کی گفتید این ظلم ها را حق ندارند؟ بالجمله ملت به تدریج بیدار و آگاه گشته، دم از قانون خواهی و حقوق دولت و ملت میزد. روزنامه قانون مشتاق فراوان داشت و دست به دست میگشت. به توصیه امین‌الدوله در مورد نامه هایی که از خارج برای من میرسید زیاد سختگیری نمی کردند و فوراً می رساندند. لذا چندین نسخه از روزنامه قانون هم از اروپا در جوف روزنامجات خارجی برای من می رسید که آنها را به توسط اشخاصی مطمئن منتشر می کردم. روزی نزدیک افطار میرزا رضا آمده، دیدم خیلی مشعوف است. گفتم چه خبر هست؟ گفت بالا زدم. گفتم چه کردی؟ گفت آقا را خواهم آورد. منظورش از آقا سید جمال الدین بود. گفتم چه شده؟ حکایت کن. آقا میرزا نصرالله خان هم حاضر بود. گفت رفتم به منزل میرزا آقای درویش. به من گفت آقا بالا خان معین نظام با تو کاری دارد، برو او را ببین. رفتم، دیدم سوار شده، مرا دید، گفت برو به خانه، من بر میگردم. رفتم، طولی نکشید برگشت. چون نشست گفت من خیلی مشتاق دیدن شما بودم، از حضرت آقا چه خبر دارید؟ گفتم محترمانه در بغداد است. گفت هیچ کاغذ از او دارید؟ بعد گفت یک نفر شبیه شما از طرف من سندی ساخته، دلم می‌خواهد دوستانه جیب و بغل شما را ببینم. پس دست کرده از بغل من روزنامه قانون را در آورد و بعد از خواندن رد کرد. پانویس: این نمره روزنامه را من به میرزا رضا داده بودم تا به کسی برساند. ادامه حرفای میرزا رضا. من هم به معین نظام گفتم شما نوکر و خیرخواه آقای نایب السلطنه کامران میرزا هستید، او را ملتفت کنید بر این که حالا که پدر دارد وزیر جنگ و حاکم تهران است، اگر فکر آینده خود را نکند فردا چشمش را در میارند، یا اینکه اگر رحم کردند در گوشه امیریه همیشه در قفس خواهد ماند. معین نظام گفت برای آینده چه فکر بکند؟ گفتم الان حضرت آقا سید جمال الدین را بیاورد، روی مردم را به او بکند و شاه بشود. معین نظام گفت اگر این حرف ها را به خود آقای نایب السلطنه بگویی او را گرم کرده به سر کار می آوری. پس مقرر شد که روز آینده 2 ساعت به غروب مانده مرا پیش آقا ببرد. امروز بود که همان وقت مقرر رفتم، مرا به حضور او برد. تا مرا دید گفت این آشنای خودم است. گفتم تو را از کجا می شناخت؟ گفت سابقا من دلال تجار بودم، از من چند تاقه شال و چند بتانه خز برای آقا خواستند، من هم از ناظم التجار گرفته بردم و پولش را وعده کردند. من به هر وسیله متوسل شدم، دوندگی کردم، ندادم. وقتی آقا وزیر تجارت هم بود من رفته در برابرش نشستم و گفتم آقا اینجا برای چه نشسته اید؟ گفت برای احقاق حق مردم. گفتم من از خود شما عارضم، از تاجر شال و خز گرفته به شما دادم، مدت هاست دوندگی می کنم نمی دهید، اول در حق خودت حکم بکن تا به دیگران هم اثر کند. خیلی خجل شده در میان حاضران به معین نظام گفت ببر پول این را بده، ولکن او را خواسته به گوشش هم چیزی گفت، مرا بیرون برده 1200 تومان شمرده دادند، لکن زیاد توسری و پشت گردنی به من زدند. گفتم خب دیروز گفتگوی تو با نایب السلطنه چه بود؟ میرزا رضا گفت بلی من به او گفتم مردم بالکلیه از پدرت نفرت دارند، کشتن میرزا تقی‌خان امیر کبیر، کشتن سربازهای بیگناه، خرچهای بیجا، بزرگ کردن آدمهای پست از مثل جیران شمیرانی و ملیجک و غیر ایشان، رفتن به فرنگستان بی ثمر، ظلمهای خود و اطرافیانش و حکام، آن رفتار بدش با آقا سید جمال الدین، و شما خودتان هم در فکر کار خود نیستید، می توانید حضرت آقا را آورده مردم را رو به خود کرده در اندک فاصله شاه را گرفته خود به تخت سلطنت بنشینید. گفت دول دیگر مانع می شوند. گفتم شاه برای این مردم است، چه دخل به دول دیگر دارد؟ اگر بگویی شاه دیوانه شده مردم با تو همراهی می کنند، اگر یک قدم برداری پادشاه خواهی شد. پس به عبدالله خان والی گفت این شخص آدم خوبی است، باید او را نگاهداری کرد. پس رو به من کرده گفت برو چند کاغذ به این مضمونها که گفتی بنویس بیاور، من به شاه نشان داده بگویم مردم از شما منزجر شدند، او دوباره سید جمال را بیاورد. من به میرزا رضا گفتم تمام کردی؟ گفت بلی. گفتم پس حالا میخواهی کاغذها که خواستند بنویسی؟ گفت بلی. گفتم تو دیوانه بوده ای؟ چرا نگفتی اگر یک قدم هم برداری خدا میشوی؟ بیچاره تو را فریب دادند، تو محترمتر و کامرتری یا آقا سید جمال الدین؟ گفت افتخار من به این است که نعل کفش او را ببوسم. گفتم بدبخت، ندیدی او را از خارج دعوت کرده آورده به سرش چه بلا آوردند؟ خداوند به تو تفضلی کرده که خلاص شدی، همین الان به فوریت سر خود را گرفته به طرفی برو که هلاک خواهی شد. عجبا نویسنده نداشتند که از تو بخواهند کاغذ مسوده بکنی؟ او خواسته از تو را با سند بگیرد و نزد پدرش حسن خدمت نشان بدهد. از دهان شیر به سلامت بیرون آمدی، دوباره نرو. او میخواهد به پدرش حسن خدمت به خرج بدهد، بلا را به تو متوجه ساخته. میرزا رضا گفت: من اینجا با خون گرم آمدم به امید اینکه به حضرت آقا خدمتی کردم. شما مرا میترسانید. من چون وعده دادم نمیتوانم خلف کنم. خواهم رفت. هرچه باد آباد. میرزا نصرالله خان هم مرا تصدیق کرده، هر قدر نصیحت کردیم از عزم خودش بر نگشت، لکن اینقدر قبول کرد که مسوده ننوشته خودش برود. بعد از رفتن او چون می دانستم اتفاقی رو خواهد داد، لذا مقداری سند و کاغذ و روزنامه را که نزدم بود سوزاندم. گرفتاری میرزا رضا، پانویس: مطالبی را که از این به بعد ملاحظه می فرمایید، بعد از خلاصی از حبس قزوین تا آنجا که به خاطرم مانده است نوشته می شود. ادامه مد. فردا میرزا رضا نزد میرزا آقای درویش رفته و گفته بود: با حاجی سیاه مشورت کردم، گفت دیگر نرو، دیوانگیست. درویش بدبخت گفته بود: حاجی سیاه نمی داند گفته های تو همه خیر حضرت والاست، نترس، برو. درویش او را در منزل خود نگاه می دارد تا 2 ساعت به غروب مانده. میرزا رضا می رود به منزل معین نظام، می بیند در انتظار او هستند. او را برداشته می برند به حضور کامران میرزا و عبدالله خان والی هم حاضر بوده. نایب السلطنه می گوید: ببین، آدمی به این درستی پیدا نمی شود و باید بعد از این ندیم من باشد، بیا بنشین. میرزا رضا می نشیند. می گوید: کاغذها را نوشته آوردی؟ می گوید: شما دستورالعمل ندادید که چه بنویسم. نایب السلطنه به والی و معین نظام می گوید: ببرید در خانه معین نظام مسوده بدهید بنویسد. او را می برند به خانه معین نظام. می بیند جلادان و سپاهی هم حاضر است. به او می گویند بنویس. می گوید: نمی دانم چه بنویسم. می بیند راه خلاصی ندارد. قلمدانی را که برای نوشتن مسوده نزد او گذارده بودند باز کرده، می بیند مقراضی در آن هست. با مقراض شکم خود را پاره می کند و از سر تا پا همه را به فحش می گیرد. خون سیلان می کند. فوراً می فرستند چند نفر جراح آورده شکمش را بخیه می کند. میرزا آقای درویش آمده 50 اشرفی انعام می گیرد و می گوید حاجی سیاه از آمدن او مانع بوده است. پس شراب زیادی به میرزا رضا به عنوان اینکه دواست می خورانند، به طوری که مست شده شروع می کند با آقا به حرف زدن و می گوید: ای حضرت آقا، قربان خاک پایت شوم، به حرف شما که نجات دنیا و آخرت بود گوش ندادم. به من فرمودید در هر کار با حاجی سیاه مشورت کنم. به او گفتم که مرا خواستند، گفت تو را فریب می دهند، دیگر نرو. به حرف او گوش ندادم، آخر گرفتار شدم. مرگ را از شکنجه این ظالمان بهتر دیدم، شکم خود را دریدم. ولی آقا، به قول حاج سیاه این اشخاص قسم و قولشان اعتبار ندارد، قرآن نمی شناسند. چقدر اشخاص را بعد از قسم به قرآن هلاک کردند. ای آقا، می میرم. کاش یک دفعه دیگر جمالت را دیده بمیرم. از این قبیل حرفها گفته و آنان هم که به جهت همین او را مست کرده بودند تمام حرفهای او را خبر میبرند به کامران میرزا و چیزهای دیگر هم میافزایند. به میرزا آقای درویش اسم چند نفر غیر مرا هم گفته بود، به شاه اطلاع میدهند. او حکم میکند که همه این اشخاص را دستگیر کنند. در دستگیر شدن من 16 رمضان سنه 1308 قمری اردیبهشت 1270 شمسی. چون چند نفر را اسم میبرند که دستگیر نمایند، اولا کامران میرزا برای اینکه به مردم مشتبه کند که بابی میگیرند، دو نفر را که معروف به بابیگری بودند دستگیر میکند و ایشان حاجی ملا علی اکبر و حاجی ابوالحسن بودند تا ایشان را هم تهمت بابی بودن بزنند. در ماه رمضان در تهران اکثر مردم شبها نمیخوابند، دسته دسته یا به قمار یا به شرب و ترب و لهو و لعب یا ترتیب غارتگری مردم و تعدی و خیلی خیلی کم به دعا و قرآن مشغول می شوند. شب 16 رمضان بود. من هم شب را بیدار مانده بودم و صبح به حسب عادت بعد از نماز استراحت می کردم. همان روز صبح عبدالله خان والی و معین نظام و وزیر نظام، استاد ابراهیم معمارباشی خالوی کامران میرزا و نایب محمود و نایب احمد و دسته از فراشان مأمور گرفتن من و میرزا نصرالله خان و میرزا فرج الله خان و حاجی میرزا احمد و میرزا حیدر علی می شوند. من بعد از طلوع آفتاب از خواب بیدار شده دیدم وزیر نظام و عبدالله خان نوالی و معین نظام در بالینم مثل مرگ ناگهان نشسته و نایب احمد و نایب محمود مثل عزرائیل سر پا ایستادند. کیف کاغذم را برداشته همه جای منزلم هرچه کاغذ بود ولو پاره شده بر می دارند و به هم متصل می کنند که خوانده شود. اتفاقا شب گذشته موفق شده بودم آنچرا که نوشته بودم پاره کنم و قسمتی را بسوزانم. پاره کاغذها را جمع کرده به پهلوی هم میچیدند که خوانده شود. عبدالله خان والی گفت برخیز لباس بپوش، آقا تو را خواسته. گفتم سابقه با آقا ندارم. گفت شاه خواسته. لباس پوشیده برخواسته بیرون آمدیم و از اسباب خانه هر یکی را یکی می برد. رفتیم تا به ارک رسیدیم، به خانه کامران میرزا وارد کردم. در همان حال دیدم میرزا نصرالله خان را هم آوردند. آهسته به او گفتم از من خانه شما را پرسیدند. گفتم نمی شناسم. گفت از من هم شما را پرسیدند. گفتم نمی دانم. ما را بردند به یک اتاق کثیف بیفرش، یک قالیچه انداختند نشستیم. نیم ساعت گذشت، نایب عبدالله فراش آمده گلی هدیه کرده. گفت اگر ساعت و چیزی دارید به من امانت بسپارید. دانستم مقصودش بردن است. گفتم دارم، لکن نزد خودم بماند. گفت نمیدانم شما را برای چه آوردند، البته چیزی خواهند پرسید و مرخص می کنند. این آقا رحیم دل و خوشنیت است، مادری دارد که نظیر ندارد، خادمه حضرت فاطمه علیه السلام که میگویند همین خادم خانم است. همیشه کارش گریه و قرآن و نماز و دعاست. پول بسیار میدهد به سادات و ملاها. تا وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدین ببینیم ماجرای دستگیری و قضایای حادثه‌ای‌ها رو که خیلی دقیق و روشن و زیبا نوشته.
میگم
برای فردا
وقتی خوب دقت میکنیم اینه ایش ساواک سابقه خیلی قدیمی
دقیقا انگار که همون یعنی همیشه همینجور بوده دیگه. وقتی دستگیر میکردن انگار این مامورا و فراشای دوره ناصرالدین شاه معلم های ساواک و همین وزارت اطلاعات امروزی و اینا هستن. و جالب اون نکته ای هست که میگه پاره کاغذها رو جمع کرده پهلوی هم میچیدن.
بله،
این کاری بود که توی چیزی این
لانه جاسوسی کرد
امام میکردن.
بله،
اسناد وزارت سفارت آمریکا رو.
بله.
خب وقت شما رو نگیرم،
لطف کردید، خواهش می‌کنم
داشته باشید شما شنوندگان عزیز تا فردا که ادامه بدیم این ماجرا.